ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در 18 روز از آبان 1401 خورشیدی برابر با 9 نوامبر 2022 میلادی، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا با شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، امروز چهارشنبه همزمان با 40 کشته شدگان معترضان در زاهدان که از آن با عنوان جمعه خونین یاد می شود، گزارش ها حاکی از شروع اعتصاب عمومی در شهر زاهدان و همزمان اعتصاب کسبه در شهرهای کردنشین غرب کشور است. تصاویر دریافتی و گزارش های منابع حقوق بشری نشانگر آن است که بازاریان شهرهای سنندج، بانه و سقز امروز در اعتصاب کامل به سر می برند و اعتراضات ضد حکومتی نیز در برخی از خیابان‌های سنندج با ایجاد راهبندان آغاز شده است. در 8 مهر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کرده و بیش از 90 نفر را کشتند. امروز چهارشنبه و همزمان با 40 این رویداد، رسانه‌های دولتی از تغییر فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان و انتصاب محمد قنبری به این سمت خبر دادند. شامگاه سه‌شنبه نیز اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت. در آستانه 40 روز کشته شدگان اعتراضات در زاهدان، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت این شهر ادعای مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی را مبنی بر حمله مسلحانه به کلانتری زاهدان و فرمانداری خاش دروغ محض خواند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز دوشنبه درباره سرکوب اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان گفت: تعجب آور است که برخی از مسئولان به جای اینکه جنایتکارانی را که مردم بیگناه را کشتند ملامت کنند، از آنها دفاع می کنند. علاوه بر جمعه 8 مهر، در تیراندازی روز جمعه 13 آبان نیروهای امنیتی به جمعیت معترض در شهر خاش نیز دست کم 16 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. بیش از 330 پزشک با انتشار نامه سرگشاده خواستار آزادی پزشکان و کادر درمان و دانشجویان پزشکی بازداشت شده در هفته‌های اخیر شدند. در این نامه با اشاره به بازداشت و احضار شماری از پزشکان و کادر درمان و دانشجویان پزشکی و همچنین 2 پزشک مشهدی، اسخر شاکری و ریحانه مختاریان، به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده شده که صبر جامعه پزشکان و کادر درمان نامحدود نیست. پزشکان امضا کننده این نامه تأکید کردند که تغییرات در ایران دیر یا زود بر اساس نظر و خواست عمومی به طرقی که قابل پیش بینی و برنامه ریزی نیست محقق خواهد شد. و اما در آمریکا، با پایان یافتن رأی گیری در شماری از ایالت‌های شرقی و مرکزی آمریکا در شامگاه سه‌شنبه، شمارش آرا آغاز شده است و نتایج اولیه حاکی از پیشتازی جمهوری‌خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان است. رویترز میگوید در شمارش آرا تا ساعت 23 سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی، جمهوری‌خواهان 164 کرسی از 435 کرسی مجلس نمایندگان را به دست آوردند و دموکرات‌ها 103 کرسی را کسب کردند. دادگاهی در تهران، سعید مدنی، فعال سیاسی، نویسنده و پژوهشگر برجسته مسائل اجتماعی را به اتهام تشکیل و اداری گروه‌های معاند نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام محاکمه کرد. مصادیق اتهامات مطرح شده علیه سعید مدنی عمدتاً مربوط به مطالب او در توصیف و تبیین وضع موجود جامعه ایران است. به گزارش کانال تلگرام ملی مذهبی، جلسه دادگاه سعید مدنی روز یکشنبه در شعبه 29 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم در حالی برگزار شد که متن کیفرخواست به او ابلاغ نشده و وی امکان ملاقات با وکلایش را نیز نداشته است. سعید مدنی، جامعه شناس ایرانی، در 26 اردیبهشت سال جاری بازداشت شد و از آن پس تا کنون با قرار بازداشت موقت در زندان اوین به سر می‌برد. پیش از این دادگاه انقلاب در سال 90 سعید مدنی را به 6 سال حبس و 10 سال تبعید در بندرعباس محکوم کرده بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
زندگی آزاد دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در 55 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 18 آبان 1401 خورشیدی در حالی با شما همراه هستیم که امروز 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان است. 8 مهر ماه در تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم معترض بعد از نماز جمعه در زاهدان، بیش از 90 نفر از معترضان کشته شدند که سازمان عفو بین‌الملل این واقعه را مرگبارترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی خوانده است. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به 40 روز گذشته در استان سیستان و بلوچستان. کیانوش، چه گذشته در این منطقه پس از جمعه خونین زاهدان؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. اتفاق از 8 مهر ماه شروع شد. درست در اوایل اعتراض ها نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کاری که کردن این بود که از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر تیراندازی کردند. معترضینی بودند که به دنبال کشته شدن مهسا امینی، برای همدردی با مهسا امینی، برای همپیمانی با کردستان و شعاری که میدادن از زاهدان تا کردستان، بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده بودند و همزمان اتفاقی که در زاهدان افتاده بود تجاوز یک فرمانده پلیس در این منطقه به یک دختر نوجوان بود که به هر حال بسیار این خبر در اونجا التهاب رو ایجاد کرده بود. برای همه اینها خواسته بودن صداشون، همدردیشون و اعتراضشون به گوش دولت مردان برسه که با تیراندازی مواجه شدن، که سازمان عفو بین‌الملل این واقعه رو مرگبارترین کشتار در واقع زمان آغاز اعتراضات مردمی دونست پس از کشته شدن مهسا امینی. اما روایت ما همینجا هم تمام نمیشه. اتفاق افتاد، جمعه خونین سیستان بلوچستان یک بار دیگه تکرار شد. در جمعه 13 آبان ماه همزمان با تجمعات حکومتی که دولت برگزار کرده بود، مردم معترض در سیستان و بلوچستان از زاهدان، خاش، چابهار بگید، اونها هم به خیابان آمده بودند که در واقع اعلام همبستگی بکنن با بقیه معترضین در سراسر ایران. اما اون روز هم اتفاقی که افتاد این بود که به جمعیت معترض در شهر خاش هم در واقع نیروهای مسلح شلیک که مستقیم رو در واقع با سلاح‌های جنگی واقعا انجام دادن.
کیانوش، در این اعتراضات چند نفر کشته و زخمی شدن بر پایه آماری که معتبر هستش؟
ببین، بر اساس آمارهایی که بیرون اومده حداقل دست کم 90 نفر در جمعه خونین زاهدان جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس گفته های سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین الملل که هر دو بیانیه های جداگانه منتشر کردن، تاییدشون این بود که نیروهای امنیتی در خاش هم از پشت بام فرمانداری و چند ساختمان دیگه به سوی مردم معترض مسالمت جو گلوله شلیک کردن، معترضان رو به قتل رسوندن. حداقل 16 نفر اونجا کشته شدن و به طور کلی بر اساس گزارش همین سازمان‌های حقوق بشری در هفته‌های اخیر از زمان شروع اعتراضات سراسری در ایران دست کم 100% 118 نفر معترض در استان سیستان و بلوچستان کشته شدن، صدها زخمی به جا مونده که در این میان تعداد زیادی هم کودک بوده.
خب کیانوش، واکنش‌های بسیاری صورت گرفته به این اتفاق و اون چیزی که گذشت در زاهدان. مولوی عبدالحمید واکنشی داشته، امام جمعه اهل سنت استان سیستان و بلوچستان و همچنین نمایندگان این استان، از اون واکنش ها برای ما بیشتر بگو.
حتما قبل از اینکه برم سر صحبت های این دو نفری عبدالحمید و در واقع نمایندگان مجلس بخوام صحبت کنم، من یه چیزی بگم. آنچه که روایت حکومتی از جمله خبرگزاری تصمیم مدام پخش میکرد و منتشر میکرد که نه ما میدونیم نزدیک به سپاه پاسدارانه، روایت های متعدد حکومت بود که میگفت ما شلیک نکردیم، افراد مشکوک و ناشناس به سمت مردم تیراندازی کردن و باعث این کشته ها و مجروح شدن تعدادی از مردم شدن. خب حالا برم صرف روی واکنش اینها. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت بارها به این روایت های حکومتی اشاره کرد و اعتراض کرد و اینها رو دروغ محض خواند. اون همین دوشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان دختر داره صحبت از این میکنه که آنچه که اینها میگن که مردم مسلح بودن و حمله کردن، نه در خاش نه در مصلای زاهدان، هیچ کدام هیچ حمله صورت نگرفته. همینطور که عبدالحمید میگه و ما بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میدونیم، جوانها جز شعارهایی که دادن و نهایتاً برای دفاع از خودشون سنگ هایی رو که پرتاب میکردن کاری انجام ندادن. و مولوی عبدالحمید داره میگه آیا جواب پرتاب یک سنگ یک کودک یا یک جوان گلوله جنگی و کشنده است؟ خب کمی انصاف و عدالت هم باید داشته باشیم. معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی هم از جمله کسانی بود که در صحن علنی مجلس کشتار معترضان زاهدان رو یک حادثه هولناک خوند و میگفت تیراندازی در زاهدان با هیچ یک از اعتراضات سالهای اخیر قابل مقایسه نیست، این میزان کشته و زخمی که بر جای مونده. و صحبت دیگه‌ای که میکنه میگه مقامات حالا به جای اینکه گردن بگیرن، به جای اینکه التیام داشته باشه، صحبتاشون نمک به زخم مردم میپاشن. تازه در وصف این مردم معترض میان از الفاظ اختشاشگر و تجزیه طلب استفاده میکنن.
سپاسگزارم. همکارم کیانوش فرید همراه ما بود در 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان. اما خدا نور لجایی که ویدیوی رقص او و تصویر دست بستش به میله پرچم در فضای مجازی با واکنش بسیاری روبرو شده، فردای این جمعه خونین از ناحیه کلیه در زاهدان مورد اصابت گلوله قرار گرفت اما در بیمارستان جان باخت. او به عنوان نمادی از اعتراضات مردم بلوچ در زاهدان شناخته شده. در همین زمینه درباره تأثیر اعتراضات اخیر بر نگرش مردم به استان سیستان و بلوچستان، رادیو فردا دیدگاه فریبا بلوچ فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا رو جویا شده که با هم میشنویم.
الان همه میدونن که این سالهایی که مردم از بلوچستان غافل بودن، واقعا من عذر میخوام این کلمه رو میگم ولی واقعا همینجور بوده، از مردم خطه‌ای که بیشترین امکانات و بهترین منابع رو برای داشتن یک زندگی و زیبا در واقع یک زندگی عادی حداقل داشتن محروم بودن، در محروم ترین حالت ممکن نگه داشته شدن. و حتی حکومت جمهوری اسلامی همیشه سعی کرد که علاوه بر اینکه مردم ما رو محروم نگه داشت، کاری کرد با ساختن ویدیوها، فیلمها، مستندها. حتی برای یک قاچاقچی میبینیم کسی که اشعار مسلح هستش، لباس بلوچی بر تنش دادن، حتی اگه مال یک جای دیگه بوده، که نشون بده که در این منطقه ناامنی هستش که مردم به اون سمت نهان، که مردم با مردم مردم این استان آشنا نشن و از نزدیک شاهد مهر و حتی اون محرومیت این مردم نباشن. ترفندی بوده که سالها حکومت از اون استفاده کرده تا مردم رو از بلوچستان دور نگه داره. به ویدیوها نگاه میکنیم، هر انسانی که ذره انسانیت در وجودش مونده باشه با اون ویدیوها میتونه ببینه و بفهمه که واقعا کدومی که از اینها، کدومی که از این بچه‌ها تجزیه طلب بودن، کدومی که از این بچه‌ها، بچه 8 9 سالی که حتی شناسنامه نداره، حتی معنی کلمه تجزیه رو نمیدونه، بچه‌ای که نه آب داره نه کار داره نه خونه داره نه تحصیلات داره، هیچ امکانات بهداشتی و تحصیلی نداره، شناسنامه نداره، این بچه چی داره که اسلحه از کجا، نون واسه خوردن نداره، اسلحه از کجا داره که بیاره. ولی خدا رو شکر ظاهرا بعد از اینکه این مدت، خب بلوچستان قبلا هیچ وقت رسانه قوی نداشته که، واسه همینه که میدونسته جمهوری اسلامی که کشتن مردم بلوچی هیچ به قول معروف هزینه سیاسی واسه اونها نخواهد داشت و به این کشتار همیشه ادامه داده و میدونسته که هیچ کس از بلوچستان چیزی نمیدونه و هیچ کس صداش نمیشه. ولی الان ظاهرا آگاهی مردم بیشتر شده و ما این رو میبینیم. به مردم ما دوباره توی جمعه خود خواش بعد از اون جمعه دوباره به جای این که از مردم داد دلجویی کنن که دلجویی کردن کار اونها نیست، البته هر روز انگ میزنن و باز دوباره با مردم خاش همون کار رو میکنن. توی خاش مردم در حال شهید شدن بودن، توی زاهدان مردم توی همون لحظه داشتن میگفتن از زاهدان تا تهران جانم فدا ایران، بعد به این مردم میگین تجزیه طلب. ولی خب همه این ظلم حکومت، این به قول معروف ترفندهاش دیگه قدیمی شده و الان مردم ایران میدونن. شاید بیامن همین قیامی بود که الان در کل ایران هستش، الان بیشتر از بلوچستان میدونن و آگاهیشون بیشتر شده و میفهمن که این همه سال این حکومت جمهوری اسلامی بود که باعث شد که مردم از جایی به نام بلوچستان در واقع ناآگاه باشن.
دیدگاه فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا رو میشنیدید درباره تأثیر جمعه خونین زاهدان بر تغییر نگرش مردم ایران به استان سیستان و بلوچستان. اما اعتراضات و اعتصابات همچنان در ایران در 55 روز از آغاز این اعتراضات ادامه دارد. شب گذشته مردم در مناطق مختلفی از تهران و تعدادی از شهرهای ایران از جمله کرج، مشهد، یزد و سنندج با تجمعهای پراکنده، راهبندان اعتراضی و سر دادن شعارهای ضد حکومتی به اعتراضات خود ادامه دادند. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که نگاهی داشته به این اعتراضات و اعتصابات. بابک، شب گذشته و امروز چه اعتراضاتی رو داشتیم در ایران؟
سلام به همه همراهان رادیو فردا. اگه بخوایم از امروز شروع بکنیم که مواردی از اعتصاب‌های مختلف در نقاط گوناگونی از ایران، از زاهدان تا سنندج و همینطور بخش‌هایی از تهران بر مبنای ویدیوهای منتشر شده گزارش شده و میتونیم بگیم که در این قالب ادامه پیدا کرده. شب گذشته هم همونطور که در مقدمه اشاره کردی، نقاط مختلفی از ایران به شکل‌های گوناگون در قالب‌های مختلف که در مدت اعتراض‌هایی که آغاز شده هم دیدیم، به شیوه‌های مختلف اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد. مهمترینش از شهر یزد بود که ویدیوهای منتشر شده نشون میداد که اعتراضهای پراکنده خیابانی در قالب‌های مختلف ادامه پیدا کرده و تعدادی از جوانان با در دست داشتن شعار زن زندگی آزادی در خیابان‌ها دیده میشن. در تهران هم به ویژه شعار دادن اعتراضی بر پشت بام‌های مناطق مختلف شهر دیده میشه در ویدیوهای منتشر شده که از جمله در نقاط گوناگون دیگر ایران هم دیده میشه، از جمله در کرج و همینطور در شهر سنندج هم در شامگاه سه‌شنبه ویدیوهای منتشر شده نشون میداده که معترضان در برخی خیابون‌ها آتش روشن کرده بودند و خیابون‌ها رو بسته بودند. بر مبنای این ویدیوها باید اشاره بکنیم که محدودیت‌های ایجاد شده در خبرگیری، از جمله قطعی‌های اینترنت و محدودیت‌های ارتباطاتی، کسب اطلاعات کامل رو مشکل کرده و همچنان این موضوع ادامه داره. علاوه بر اعتراضی که در نقاط‌های مختلف ایران در شب گذشته وجود داشت، در برخی دانشگاه‌ها هم امروز اعتراض‌های دیده شده که حالا البته در بخش‌های دیگر هم در این زمینه صحبت‌های بیشتری خواهیم داشت. روند انتشار بیانیه‌های اعتراضی هم ادامه داره و از جمله در تازه ترین مورد بیش از 330 پزشک با انتشار یک نامه سرگشاده خواستار آزادی پزشکان و کادر درمان و دانشجویان پزشکی بازداشت شده در هفته های اخیر شدند و امضا کنندگان این نامه اون رو یک دادخواست عمومی کادر درمان توصیف کردند و گفتند که جمع کثیری از پزشکان و کادر درمان که قصد اعتصاب و تحصن داشتن، از اونها خواسته شده تا صبوری پیشه کنند. با این همه گفتن که در چنین شرایطی آزادی سریع و بدون قید و شرط کادر درمان، از جمله از تعدادی از پزشکان نام برده شده مانند دکتر اصغر شاکری، دکتر ریحانه مختاریان و تعدادی از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه‌های مختلف به عنوان خواسته‌های امضا کنندگان این بیانیه برشمرده شده. بعد اشاره کنیم که شیوه‌های اعتراضی هم در بخش ورزش هم همچنان ادامه پیدا کرده. آخرین موردش هم اعضای تیم ملی واترپولو ایران بودند که شب گذشته در مسابقات آسیایی از خوندن شعار سرود جمهوری اسلامی ایران سر باز زدند، پس از تیم فوتبال ساحلی ایران که اقدام مشابهی رو انجام دادن. به این ترتیب این شیوه اعتراضی در ورزش، در مسابقات ورزشی داریم میبینیم که ادامه پیدا میکنه و البته با واکنش هایی هم روبرو شده که نشون میده که تاثیر این اقدامات به خصوص نزد مسئولان جمهوری اسلامی خیلی زیاده.
بابک خیلی کوتاه هم اشاره‌ای داشته باشیم به واکنش های مختلفی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته به اعتراضات در ساعت های گذشته.
همونطور که اشاره کردم واکنش ها خیلی زیاده. از همین ورزش شروع بکنیم. حمید سجادی وزیر ورزش جمهوری اسلامی ساعتی پیش پس از نشست هیئت دولت در واکنش تلبیه به همین موضوع نخوندن سرودها یا شکلهای دیگر اعتراض در میدان ورزش گفته که تعبیری که استفاده کرده، گفته اینا اصلا رفتار خوبی نیست، گفته ورزش عاری از سیاست باید باشه و ما ورزشکارانمون رو زیر پرچم کشورمون دوست داریم. اشاره که آقای سجادی به همین موضوع نخوندن سرود داره میکنه، اشاره کرده این اقدامات رو اشتباهاتی دونسته و گفته که شاید اطلاعات غلطی به ورزشکاران میرسه. این میتونه واکنش قابل توجهی باشه از جانب وزیر ورزش. بعد به صحبت‌های علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت آقای رئیسی هم اشاره بکنیم که دوشنبه شب در نشستی با دانشجویان دانشگاه صدا و سیما مدعی مماشات با معترضان شده و گفته که جمهوری اسلامی میتونست به راحتی با استفاده از گلوله‌های جنگی معترضان رو در واقع ساکت کنه، اما این کار رو نکرده چون به گفته او معترضین رو بچه و خانواده خودش میدونه. البته این خلاف اون چیزی است که داریم می‌بینیم در صحنه و به گزارش نهادهای مختلف حقوق بشر بیش از 300 نفر تا به حال کشته شدند.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر با ما بود با نگاهی به اعتراضات سراسری در ایران. اما کمبود 1000 قلم دارو به بی سابقه ترین بحران بهداشت و درمان در ایران تبدیل شده است، در حالی که در سالهای اخیر داروهای بیماران خاص همیشه یا نایاب بود یا کمیاب، در ماهای اخیر داروهای ساده بیماری‌های شایع چون سرم یا قرص‌های بروفن و آنتی بیوتیک کمیاب و یا در مناطقی نایاب شده است. در این باره درباره بحران در دارو در ایران نظر حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر رو جویا شده ایم که با هم میشنویم.
طبیعیه که دارو در کنار غذا از مهمترین اقلام حیاتی به حساب میاد و حق زندگی با مسئله سلامت و تامین دارو در ارتباط مستقیم هست، از مهمترین حقوق بشر. و خب اگر که وضعیت به این گونه ادامه پیدا کنه طبیعیه که هر انسانی در طول عمرش بارها و بارها احتیاج به دارو داره و اگر بسیار از این داروها به موقع تامین نشه باعث میتونه حتی مرگ افراد بشه و خب اگرم موجب مرگ نشه میتونه ایجاد معلولیت برای تمام عمر یا برای مقطعی ناکارآمدی فرد بشه. اینا همه مشکلاتی هستش که میتونه در جامعه ایجاد بشه و به طور کلی بازدهی اجتماعی رو پایین بیاره. فرد بیمار خب نمیتونه همچون فرد سالم برای جامعه بازدهی داشته باشه و به هر حال تلاشش کاملا مثمر ثمر باشه. اینها مجموعه شرایطیه که به وجود میاد در اثر کمبود دارو که خب به هیچ وجه نمیشه جبران کرد در شرایط موجود. در مورد دارو، در مورد بعضی از داروهای خاص، بعضی از شرکت‌هایی که خب برخلاف قوانین تحریم سعی می‌کنن که رعایت بیش از حد بکنن، اونها ممکنه که موجبات مشکلاتی رو بوده باشن، کما که در گزارش خانم آلینا دوهان به طور مشخص اومده چه موارد معینی مطرح است در مورد مطرح بوده در مورد کمبود دارو. ولی الان تحریم‌ها کمتر شده، بودجه کل کشور افزایش پیدا کرده، فروش نفت افزایش پیدا کرده، ولی به رغم اون به خاطر ناکارآمدی سیاست‌های غلط به خصوص دولت فعلی در کنار سیاست‌های غلط دولت‌های قبلی مسئله کمبود دارو به وجود اومده و وضعیت به صورتیه که برای تولید کننده در خیلی از موارد مثلا آنتی بیوتیکا براشون توجیه اقتصادی نداره و وقتی که توجیه اقتصادی نداشته باشه تولید نمی‌کنن و وقتی مواد اساسی آنتی بیوتیکا رو مثلا تولید نکنن خب خطر برای جامعه به وجود میاد. ما با چنین شرایطی مواجه هستیم. اصل قضیه نه تحریم هست و ناکارآمدی مفرط هست که حالا در شرایطی که در جامعه هم قلیان اجتماعی وجود داره این مشکل و مشکلات دیگه افزایش اضافه شده و ما با یک تجمیع مشکلات مواجه هستیم در سطح کشور که خب داره نه تنها کل نظام بلکه خود کشور رو ممکنه به درجات به طرف فروپاشی بکشونه.
دیدگاه حسن نایب پاشم پزشک و فعال حقوق بشر رو میشنیدید درباره بحران دارو در ایران و دلایل آن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با پایان یافتن رأی‌گیری در شماری از ایالت‌های شرقی و مرکزی آمریکا در شامگاه سه‌شنبه، شمارش آرا آغاز شده است و نتایج اولیه حاکی از پیشتازی جمهوری‌خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان است. همراه هستیم با همکارم هومن عسکری که نگاهی داشته به این انتخابات. هومن، اهمیت این انتخابات در صحنه سیاست آمریکا چه هست؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب این انتخابات تأثیر چشمگیر و تعیین کننده‌ای بر روی دو سال باقی مانده دولت دموکرات جو بایدن خواهد داشت. اصلا یکی از سازوکارهایی که در قوانین آمریکا اندیشیده شده برای اینکه مردم و رای دهنده ها بتونن بیشتر امکان تأثیرگذاری داشته باشند بر روی سمت و سوی سیاست‌های دولت ایالات متحده آمریکا، همین رأی‌گیری‌های دو ساله هست برای اینکه در بین 4 سال بتونن بر اساس عملکرد دولت بر روی ترکیب نمایندگان مجلس نمایندگان و همچنین سناتورهای مجلس سنا تأثیر بگذارن. در همین حال خب گفته‌های دو کمپ یا دو اردوگاه حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه هم داغ شده. چهره های برجسته از جمله خود جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا مردم رو به یا رای دهندگان رو به حضور در پای صندوق ها فراخونده. او گفته که آمریکا کشور امید، اتحاد و خوشبینی است، اما خب در مقابل جمهوری خواه ها و چهره جنجالی و برجسته اونها دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم گفته هایی داشتند. آقای ترامپ گفته که آمریکا اوضاعش مناسب نیست، راهش را گم کرده و اعتماد به نفسش را از دست داده است. همچنین در همین حال پروانه آقای ترامپ اعلام کرده که هفته آینده یک خبر بزرگی را اعلام خواهد کرد که به باور بسیاری از کارشناسان و ناظران احتمالاً آقای ترامپ قصد داره که درباره تصمیم خودش مبنی بر شرکت و نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا تصمیم قطعی خودش رو اعلام بکنه در هفته آینده.
هومن، از آخرین نتایج و چشم انداز نهایی این دور از انتخابات چه خبر تازه‌ای برامون داری؟
خب اول یه سری اطلاعات خیلی خیلی کلی درباره ترکیب مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا یا سنای آمریکا بگم. اول اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا یا هم حدود 435 کرسی هستند، 435 کرسی داره این مجلس و مجلس سنا 100 کرسی داره، یعنی در واقع 100 سناتور از هر 50 ایالت 2 سناتور به این مجلس راه پیدا میکنن. در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم، خب همونطور که در انتخابات های پیشین هم سابقه داشت، خبرگزاری های مختلف، منابع مختلف ارقامی رو با کمی تفاوت منتشر میکنند. خب رویترز گفته که در شمارش آرا تا ساعت 23 سه‌شنبه به وقت واشنگتن جمهوری خواه 164 کرسی از 435 کرسی مجلس نمایندگان به دست آوردن و دموکرات ها 103 کرسی. اما در همین حال فاکس نیوز، شبکه نزدیک به جمهوری خواهان، اعلام کرده که 199
کرسی متعلق به ریپابلیکن ها یا همون جمهوری خواه ها بوده و 172 تا دموکرات ها. در این حال سی ان ان این رقم رو 198 و 178 اعلام کرده. در همین حال مجلس سنا 48-48 برابر هست که در ساعت آینده بیشتر مشخص خواهد شد.
سپاسگزارم. همکارم هومن عسکری همراه ما بود. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با عرضی سالی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.